ماشین هایشان ایستادند و تصویر خودشان را در تمام جهات می‌بینند. آفتاب سوخته های وظیفه شناس یک جور شروع دوباره را حس می‌کنند. تأیید مجدد یکدیگر. تکنولوژی چیزیه که ما اختراع کردیم، ولی زندگی هم وجود داره نداره؟ بخشایی از کتاب برفک نوشته دان دلیلو و ترجمه پیمان خاکسار رو شنیدید. ممنون که با برنامه کتابگرز همراه بودید. خدا نگهدار.
سوم دسامبر ناگاساکی را به مقصد
او بعد از ظهر هر روز مادر و پسر در ساحل پیدا شدند.
بار زندگی آنان در هنگام کوچ گاه در یک خانه و یا حتی در یک
قصری از خون او بریزی به موجب آینه
فرق کرده بود. تنها رنگ سبز کم رنگ چشمهایش بود.
خانه یک کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
مقصد خود راه می تواند باشد.
راه کار با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
تا ترافیکی چنین در شهر ماست، نقشه بر این درد با درمان دواست. اگر مسیرهای شهری را بدانیم، کمتر در مسیر میمانیم و اگر با مسیرهای بین شهری آشنا باشیم، از سفر بیشتر لذت خواهیم برد. حدود 1/4 درباره نقش داشتن نقشه در زندگی حرف میزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو جوان و دوستان راهکار، سلام میکنم به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و این برنامه رو هم مثل برنامه گذشته بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن صنوبری.
منم سلام عرض میکنم.
و ما سه نفر امروز میخوایم تو این برنامه راجع به نقشه با شما صحبت بکنیم. انواع نقش.
این نقشه رو تنهایی کشیدی که ما سه نفری میخوایم درباره این صحبت بکنیم؟ هماهنگ کردی با ما؟
گفتم نقشه، گفتی خب.
خب
من فکر کنم موبایلو دارم میگم.
نه گفتم خب، نگفتم باشه.
آها الان میگم نقشه.
نقشه باشه.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در بخش بررسی تاریخچه موضوعمون میخواییم از کارشناس برنامه سوال بکنیم که انسان‌ها کی به این فکر افتادن که یه نقشه تهیه کنن از محل زندگیشون. حالا این نقشه میتونه پلان اون غار باشه، پلان و غار اصلا کنار هم دیگه نمیاد، و بعد محیط زندگی یه ذره دورتر تا نقشه های شهری و کشوری و جهانی و اینا.
بله، انسان اولیه وقتی که خسته و کوفته بستر کار می اومد خونه، یعنی می رفت قار.
با اون سابقه هم که شما گفتین بیشتر کوفته تا خسته.
بله، اینجوری که من برای شما همیشه گفتم انسان‌های اولیه چطور زندگی می‌کردن، خیلی خسته می‌شدن وقتی برسن خونه. بعد وقتی میرسید اولین قاری که میدید میرفت تو، فکر میکرد خونشه. بعد اون صاحب اولین قاری نشسته بود میگفت بابا نیا، این قار ماست.
بعد سرتو انداختی پایین،
چی قار به قار ما داری، چی قار به قار ما داری. بعد اون وقت اینه که این عرض شد خدمت شما که نمیدونست چی کار کنه انسان اولیه، تا کم کم به این نتیجه رسیدن که نقشه محل زندگیشون رو بکشن،
کروکی در واقع
کروکی که بکشیدن و انسان اولیه با کروکی میومد خونش. چون
کروکی هم تاریخچه جزایی باید داشته باشه. از کجا اومده این کلمه کروکی؟
از همینجا دیگه. ببینید وقتی که میگفته کروکی، یعنی این که کرو یعنی خونه
کی.
آها، کی یعنی کی؟
به زبان باستانی کرو یعنی خونه،
خونه.
بگم مثلا گفتم آیه کرو اینجا من نشستم چرا اومده
کرو؟ از همین اونجا اومده قارو، قارو خونه. اینجوری بوده. بل. خب بعد اون وقت قارو میگفتن قار، چون از سر کار میومدن بهش میگفتن کار، به خاطر اینکه میخواستن صمیمی باشه میگفتن کرو.
آها، خب شده کروکی. کم
کروکی.
کم بعد
کروکی یعنی خونه کی؟
نگرفتم والا شما قبل توضیح بدیم.
همین دیگه گفتم. به هر حال جوان ترایی که ممکنه بشنوان شاید لازم باشه که بیشتر توضیح بدم براش. و انسان اولیه این خونه رو کشید و اطرافش رو کشید و فهمید که اطراف و اکناف خونهش چه خبره و بعد از اون یه مشکلاتی به وجود اومد.
چی؟
بعد گفتن مثلا شما اون گوزنه که اونجا زدی تو کروکی خونه ما بوده، شما نباید میزدی، ولی باز بهتر بود. این مشکل مشکلات بیرون خونه بود، ولی مشکل این که دیگه کسی اشتباهی بره خونه کسی دیگه حل شد. هنوزم گاهی شب آخر شب یهو میبینید که یه نفر اشتباهی داره از دیوار خونه یکی میره بالا.
اینجا کروکی نداره.
این کروکی نداره. بعد
ما خوبه که برای همه کارهای زندگیمون نقشه داشته باشیم. خب وقت سر نقشه داشته باشیم
بکشیم.
نه دیگه، یه طرح و برنامه ای.
بله.
آره، یه نمایه ای از مسیر سخت شد.
آره. نمایه
هم نقشه دیگه.
بعضی دیگه میگن برای تارگتات باید پلن داشته باشی.
اونا خیلی فرنگی هم.
آره، نمیدونم. آره. چرا اینجوری حرف میزنم.
بعد خدمت عرض شود که خب پس نقشه خوبه، اما نمیدونم چرا موقع نقشه کشیدن که میشه میگن نقشه کشیدن کار بدیه.
نه این خلط مبحث داری میکنی.
جدی میگی؟
اون یه چیز دیگه است.
چه چیز دیگه ایه؟
نه دیگه، نقشه کشیدن رو همدیگهش بده. بس که گفت تک تکش خوبه.
این من واسه زندگیم نقشه بکشم کار بدی کردم یعنی؟
نه واسه زندگی، نه واسه این و اون نباید نقشه بکشیم.
یعنی واسه خودمون نقشه بکشیم، واسه بقیه؟ واسه بقیه نقشه نکشی.
مثلا شما کلا صبح بذاری میای هوا سرده بذاری سر خودت خوبه، ولی کلا سر دیگرون بذاری بده.
خب این مهندسایی که نقشه ساختمون میکشن واسه بقیه، اونا کارشون زشته.
پول بگیری خوبه.
آها، این پول بگیرم واسه بقیه نقشه بکشم.
چه سوالایی میکنی امروز؟
آره.
هر طرفی میرم گیرم میندازی.
من عذرخواهی میکنم راست میگی، ولی واقعا نقشه داشته باشیم.
بله.
نقشه واسه خودمون بکشیم، کاغذ برداری، من که خط بکشیم، ولی بگیم که آقا من از این نقطه که هستم میخوام برسم به یه نقطه دیگه که دوست دارم تو زندگی. بله. مثلا الان فوق دیپلمم میخوام برم
فوق لیسانس بگیرم.
آره، مستقیم که البته نه دیگه،
اول لیسانس بگیرم بعد
همین نقشه رو بنویسیم. چون من میخوام برم در این رشته کارشناسیمو بگیرم، بعد در حال همین رشته یا هر چیزی کارشناسی ارشدمو بگیرم، از این مسیر این درس‌ها رو باید بخونم، این منابع
مسیر رو اینا رو هم قشنگ توش بکشم.
آره، این منابعش من تو خونه میتونم مطالعه کنم. نه من نمیتونم، میرم کتابخونه عمومی محلمون مطالعه میکنم. کروناس نمیشه، یه فکر دیگه ای میکنم.
خلاص نمیخونم.
نه این نشد دیگه. نقشه رو بکشیم بریم جلو. باور کن همون یه صفحه آچاری که تو توش مینویسی میخوای چی کار بکنی، گاهی وقتا زندگی آدمو زیر و رو میکنه.
بله.
چون آدم تو وقتی تو ذهنشه میگه که حالا آره یه برنامه هایی دارم.
آره، من یه بار خودم رو کاغذ آچار نوشتم که میخوام تو زندگیم چی کار بکنم، دیگران دیدن زندگیم زیر و رو شد.
بیا
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
وقت عزم رفتن سمت خرید، قبل هر چی نقشه می باید کشید. تا که از نیکوترین راه رفت باید از مر اولش آگاه رفت.
هی میخواستم چیزی نگم تو شعر
به مر رسید دیگه نتونست.
چون بعضی از شنونده ها پیام داده بودن که بذارین شاعر برنامه شعرشو بخونه.
بله
سوال نکنین.
بچه ها خودمون هستن اینا رو گفتن. خب. سپرده بودن.
پس از این به بعد همون کار سابقه همون میکنم. سوال میکنم. یه بار دیگه این بیت دوم بگو.
تا که از نیکوترین راه رفت باید از مر اولش آگاه رفت.
از مر اولش
مر رو حساب نکنی درست میشه. باید از اولش آگاه رفت.
خب
با چنین کار به شدت ساده‌ای با چنین مر لقمه آماده‌ای خاص منظورم عزیزم جی پی اس. خب این ترافیک گره اندر گره میخورد مر بی گمان کمتر گره.
مرا ول نمیکنی نه؟
نه مرا ول نمیکنم. ببینید یعنی میخوام بگم معنی این شعر این بودش که از نقشه استفاده بکنیم از جی پی اس
تا ترافیک ایجاد نشه.
ترافیک ایجاد نشه.
خیلی خب تو شعر مهدی هم بود که از جی پی اس معادل فارسی نداره دیگه، مگه بگیم جی پی اس
مسیریاب هم
مسیریاب.
چقدر خوب معادل فارسی دادی یه بار دیگه. بگو
جی
پی اس
بجای جی پی اس.
آره خیلی خوبه.
آره استفاده بکنیم
جی پی اس.
آره دیدی بعضی مثلا قدیم راست بود سوال نمی‌کردن موقع رانندگی.
بله
30 بار خیابونو میرفت میومد نمیپرس. آره نمیپرسید مثلا فلانی خونش کجاست، فلان مغازه کجاست.
حالا چون قدیم درست هم جواب نمیدادن، اگه میگفتی خونش کجاست میگفت تو باغچه.
حالا ولی جی پی اس یا جی پی اس که اینجوری جواب نمیده که
جی پی اس.
آره ها
نه
بعضی مقاومتی دارن. آقا استفاده کن.
آره مقاومت نکن.
میای دنده عقب میگیری ترافیک میکنی خودت گیر میکنی.
برنامه‌های بی استفاده این گوشی هوشمند همین بود.
بله
یعنی من میخوندم اولام گوشیم فارسی بود نوشته بود ناوبری
ناو میبره.
آره همین سوال من
کاپیتانه.
گفتم خب این که مصارف نظامی داره به درد ما نمیخوره
یا تجاری به هر حال دریا به درد میخوره.
ناوبری یعنی چی؟ بعدن شد مسیریاب.
بعد که شد مسیریاب دیگه فهمیدی میشه استفاده کرد و استفاده کرد.
استفاده کردم.
الان خیلی خوبه. اسما رو دقت کنید یه جوری بذارید همکار من راحت بتونه.
آخه الان من خیلی راحت
شدم پیدا کنم.
الان مسیریاب میزنم
از ایشکم اون که از این همکارم که میگه جپسه، اون یکی هم که همکارم که ناوبری رو فکر کرده مصارفش فقط مال دریا نوردیه.
تو رو خدا برنامه ما رو نگاه کنید.
ما رو کجا میبرین واقعا با هم؟
نه ولی واقعا این معادله خیلی مهمه دیگه. تو فکر کن الان مثلا دارم عرض میکنم خدمت تو، گوشی تو وا میکنی گوشی جدید خریدی، میبینی یه آیکون داره.
همین آیکون.
آره حالا آیکون که میبینی یه برنامه‌ای داره اونجا، خب روش نوشته مثلا فارسی هم هست. چی نوشته؟ مثلا ناوبری که آدم چیز مثلا نوشته اگزوز سازی. خب میگه خب من که به کار اگزوز اصلا واز نمی کنی ببینی، چرا این واز میکنی ببینی اراجب آب و هواست. خب چرا این اسم روش میزنی؟ اون ناوبری هم همینه.
اسم درست باید بزنی.
بله حق داشته وقتی دیده که ناوبریه نباید باز.
مرسی که دفاع کردی.
خواهش میکنم. تو خودت اگزوز سازی رو باز میکنی؟
نه مگه اینکه صاحبش اگزوز سازی باشم.
مگه اینکه اگزوز صدا
بگرفتم باز میکردم.
۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و بعضیاتونم به ما پیام دادید. آقای یاور ظفری نوشتن که من یک مهندسم و سالهاست که برای خونه مردم نقشه کشیدم، اما برای خودم هیچ نقشه‌ای نکشیدم و همچنان از خودم خونه ندارم. میخواستم اگه ممکنه تو برنامه‌تون درباره وام مسکن بیشتر حرف بزنید. چشم، بیا برنامه رو وام مسکن حرف بزنید. خانم مهدیه صارمی هم گفتن من هر وقت که غذای خوب میپزم و خوش اخلاق هستم همسرم میگه باز چه نقشه ای داری، حتما میخوای بریم خرید، در حالی که من همیشه دست مختم خوب بود، همیشه خوش اخلاق بودم. البته خریدم دوست دارم. دوستان عزیز داریم به انتهای راهکار میرسیم. در باره نقشه صحبت کردیم، نقشه کشیدن، نقشه داشتن، ولی من خیال میکنم بهترین حرفی که تو این برنامه زده شد از دید خود اول بچه‌ها اگه مخالفت دارم بگن این بود که آدم این نقشه کلی تو ذهنش باشه که من کجا دارم میرم،
چون این حرفو من زدم باید موافقم.
تو گفتی حرف این واقعا بهتره.
شما دو نفرین دیگه، دو به یک دیگه، من چی بگم؟ منم موافقم.
خیلی خوب، خسته نباشین، خداحافظ.
مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد. همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir با رادیو جوان شنیده می شوید، با رادیو جوان دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان .ir
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. من فریبا کرمی هستم و ممنونم که با گردونه ششم بهمن ما همراه ما هستید. سوژه روز. رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به تلاش‌ها برای هوشمندسازی عدلیه از دولت و مجلس خواست برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم به کمک قوه قضاییه بیان. آقای رئیسی گفته اجرای بخش زیادی از سند تحول قضایی به عنوان برنامه چند سال آتی قوه قضاییه نیازمند اصلاح قوانین و مقررات که باید با همکاری دو قوه دیگه اجرایی بشه. رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمانبندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر باید بسیج امکانات در قوه قضاییه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام میشه. اما گفتگوی بیشتر در این خصوص رو با آقای دکتر مسعود طائفی، کارشناس رسمی دادگستری و عضو شورای پژوهشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام میده. سلام آقای دکتر طائفی، وقت شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر طائفی، ابتدا برام بفرمایید که کمک دو قوه مجریه و مقننه در چه زمینه‌هایی میتونه به عملیاتی شدن سند تحول قضایی منجر بشه؟
کمک قوه مجریه میتونه تو تأمین زیرساخت‌ها باشه، زیرساخت‌های در واقع الکترونیکی شدن فرآیندهای رسیدگی و در اختیار گذاری اونها، و حتی میتونه در بحث آموزش مخاطبین قوه، اهم از مراجعه کنندگان یا حتی کادری که در واقع این فعالیت‌ها رو می‌کنن، میتونه اثرگذار باشه. تهیه محتوای آموزشی، فعال کردن شبکه همکارهای اهم از خصوصی و در واقع دولتی که تو این حوزه کار می‌کنن، شناسایی اونها، معاونت علمی تو این بخش خیلی نقش فعالی میتونه ایفا کنه، چون به هر حال موضوع جنبه‌های فناورانه و بدی و نوآورانه داره. این از بخش قوه مجریه. قوه مقننه هم آنچه که بنده تصور میکنم و توی چند تا در واقع مورد باهاش مواجه بودم، جنس قانونگذاری و تقنینی داره. اینی که این مستندات دیجیتال قابلیت استناد پیدا کنن، قابلیت در واقع اعتبار قضایی پیدا کنن و مشکلاتی که تو این زمینه هست رو بتونه با قانونگذاری در واقع هدفمند رفع و رجوع کنه، میکنه که قضات و در واقع مراجعین قوه بتونن از این منابع دیجیتال به عنوان منابع معتبر و قابل اتکای قضایی استفاده کنن، چیزی که الان خلأش احساس میشه. یعنی خیلی وقتا مراجعه حضوری، تایید حضوری، امضای حضوری و اینها ملاک اتقان و اعتبار تو سیستم قضایی کشور هست.
آقای دکتر طائفی، افق این سند چیه و با اجرای اون قراره که چه اتفاقی در نظام قضایی کشورمون بیفته؟
در واقع این سند همونطور که از نامش هم برمیاد قراره که فرایندهای کنونی قوه قضاییه رو متحول کنه. مشکلاتی چون اطاله دادرسی، طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها، مواردی که تو حوزه کارشناسی مطرح هست، دقیق تر شدن نظرات کارشناسی و اصطلاحا تعارضات و اختلافات فاحشی که تو بعضی از نظریه ها هست، وزدهی و امکان ارزیابی و کیفی تر شدن آرای قضات که خودش سبب میشه که هم زمان دادرسی کمتر بشه، هم مراجعه به سیستم قضایی کشور کمتر بشه، هم بازدارندگی ایجاد میکنه. طبیعتاً وقتی در یک زمان و با یک هزینه کمتر برای کیفیت مطلوبتری خواهان بتونه به حقش برسه، افرادی که پتانسیل انجام جرم دارن و انجام بزه دارن تا حدودی ممکنه منصرف کنه. خودش یکی از خلاهایی است که توی قوه باش مواجه هستیم. اگر این سند بتونه به حتی بخشی از اهدافش دست پیدا کنه توی این بازه زمانی، ما به یاری خدا شاهد، حالا من یک تعبیری دارم به اسم بهداشت حقوقی، بهداشت قضایی، شاهد ارتقا و بهینه تر شدن بهداشت حقوقی هستیم و این حجم و فشار روانی و اجتماعی و در واقع هزینه‌ای که الان مردم متحمل میشن در مراجعه به سیستم قضایی تا یک معد زیادی میتونه تسکین پیدا کنه و در واقع کاهش پیدا کنه. امیدواریم که دوستانی که دستن در کار اجرا و پیاده سازی این سند هستن به یاری خدا بند بتونن تو کارشون موفق باشن. حقیقتا حرکت ارزشمندیه و برای همه میتونه باقی صالحات باشه.
خیلی از شما متشکرم آقای طائفی، ممنون از حضورتون در گردونه امشب و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما، آرزوی سلامتی دارم برای شما و همکاران و شنوندگان محترمتون. خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
لطفاً با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
در فراسوی امشب تحولات عراق رو تحلیل و بررسی میکنیم. 4 روز قبل 2 انفجار انتحاری در بازار دستفروشان بغداد اتفاق افتاد که 32 شهروند عراقی شهید و 110 تن هم زخمی شدند و داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. شنبه شب هم در حمله تروریست‌های داعشی به 5 خودروی حامل نیروهای بسیج مردمی در شرق استان صلاح الدین، 11 نیروی بسیج مردمی از جمله 1 فرمانده گردان شهید و دست کم 12 تن زخمی شدند. فالح الفیاض، رئیس سازمان بسیج مردمی عراق:
گروهی از نیروهای بسیج مردمی در صلاح الدین برای دفاع از عراق به شهادت رسیدند. بسیج مردمی متعلق به همه عراقی هاست. ملت عراق بیدار است. آیا ما باید کسی را که دست به اقدام غیر انسانی و اهانت آمیز میزند به عنوان مهمان بپذیریم؟ ما خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستیم.
اما گفتگوی من در این خصوص رو با آقای دکتر رضا میرابیان، تحلیلگر مسائل غرب آسیا بشنوید. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میرابیان، بسیاری از تحلیلگران سیاسی عراق انفجارهای بغداد رو بیانگر وجود توطئه خارجی با هدف بهانه تراشی برای بقای نیروهای آمریکایی عنوان کردند. تحلیل شما چیه؟
مجموعاً این خوشدارها رو برخی از شخصیت عراقی می‌دادند که در واقع احتمال این که هسته‌های خاموش داعش مجدداً در عراق فعال بشه و آسیب بزنه به امنیت عراق، و بعد چندین سال که امنیت در واقع میشه گفت که امنیت خوب برقرار شده در بغداد و کل عراق، این حرکت به نظر میرسه خیلی پدیده تازه‌ای بود. و الا برمیگرده که به نظر میرسه که هم برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونه نقشی داشته باشن در تحریک که این هسته های در واقع داعش برای آسیب رسوندن به مردم و حاکمیت عراق و زمینه را برای ادامه بقای حضور نیروهای خارجی عراق چاکنن فراهم کنن، که البته این نیاز هستش که دولت عراق مثل به این موضوع هوشیار باشه و توجه بشه که به اصطلاح ممکنه این روند یا این حادثه مجددا تکرار بشه. البته دولت عراق اقداماتی را انجام دادن و عملیات نظامی در مناطق مختلف عراق صورت گرفته که امیدواریم که نتیجه بخش باشه.
آقای دکتر، مسئولیت انفجارهای عراق رو داعش پذیرفته، اما عباس الارداوی کارشناس امنیتی عراقی معتقده که نباید نقش برخی کشورهای منطقه‌ای رو در حملات تروریستی عراق نادیده گرفت. نظر شما چیه؟
داعش یک ابزار هستش و در گذشته به عنوان ابزار قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه عمل کرده. در سال 2014 وقتی داعش وارد عراق شد، بدون پشتوانه برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و فرامنطقه مثل آمریکا، نمیتونستن این عملیات گسترده رو در داخل عراق انجام بدن و خیلی از شهرها سقوط پیدا کنه. بنابراین به نظر میرسه که میخوان همین نقش رو احیا کنن مجددا، به گونه‌ای که بتونن در واقع در راستای مذاکرات خروج آمریکا از عراق وقفه ایجاد بشه و زمینه برای توجیه بقای نیروهای خارجی در عراق رو فراهم کنن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر میرابیان، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
با خدا حافظی از شنوندگان عزیز، شما رو به خدا میسپارم.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان
در بخش مستند جهش تولید.
صنعت نساجی صنعتی که در هر سه مؤلفه اصلی اقتصاد هر کشور، یعنی ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار با کمترین سرمایه گذاری توانمند و اثرگذاره. اما مشکلاتی بر سر راه این سرمایه گذاری و ایجاد تسهیلات در این صنعت وجود داره که در این مستند به این مشکل میپردازیم.
اصلا هیچ تسهیلاتی ارائه نمیشه، هیچ حمایتی از ما برای اندازه نشد، نه توی بخشش جریمه، نه توی تسهیلات، نه توی تعمیر اجتماعی، نه توی دارایی، هیچ حمایتی از ما توی مطلب نشد. حمایت حرفی شدیم نه حمایت عملی.
رفتیم سراغ اتحادیتون یا سنفتون یا بانکی که مربوط
به سراغ همه بانک‌های رفتیم، اتفاق برای ما نیفتاد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران پارچه آقای نیکخواه هم معتقده که کمک تسهیلاتی زیادی به تولید کننده های پارچه نمیشه، به طوری که با سرمایه‌های خودشون کارو پیش میبرن.
ببینید، ما در زمینه تسهیلات بانکی به هیچ عنوان حمایتی نداریم. 90% مواد اولیه کارگاه پوشاک پارچه است، بقیه چیزای دیگه است، اکسسوری، چه میدونم، پولی که به کارگر میدن، اینا 90% مال ماست و ما خودمون در واقع وام دهنده این به چرخه تولید پوشاک، یعنی با سرمایه خودمون. اگر دولت بخواد واقعا به ما اعتبار بده، خب ما بیشتر میتونیم با تسهیلات بانکی که ارزان قیمت به ما بده، میتونیم از کارخانجات داخلی خرید کنیم و به راحتی در اختیار تولید کننده پوشاک بذاریم که اینا تولید کنن و در اختیار مردم بذارن.
بله، خب تو زمینه چادر مشکی،
که سراسر مشکله تو چادر مشکی، حتی تولید کننده های چادر مشکی اون نخشون رو هنوز نخو وابستن که این یه همت ملی میطلبه.
صنعت نساجی نسبت به بخش‌های اقتصادی در سطح ملی بالاترین توان اشتغالزایی رو به خودش اختصاص داده و در حال حاضر 18% اشتغال در صنعت مربوط به نساجیه. بنابراین رفع مشکلات این صنعت اهمیت بسیاری داره. برای پیگیری این مشکلات به سراغ خانم مهرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت معدن تجارت رفتم.
حمایت مالی گفتن صورت نمیگیره، سرمایه خودمونه.
نه، تفسیر 18 رو همه میتونن استفاده بکنن برای بحث بازسازی و نوسازی و سرمایه درگردش و کلا طرح نیمه تمام میتونن استفاده بکنن. منتها چیز بحث چادر مشکی رو حالا به خاطر اینکه ما جذب سرمایه گذار بکنیم، با دنبال این هستیم که با نرخ بهره بانکی کمتری انشالله بتونیم این کار رو براشون انجام بدیم.
یعنی که تسهیلات ارزان قیمت بهشون داده میشه؟
انشالله به امید خدا. خیلی. در حال پیگیریش هستیم.
ما در بخش مستند جهش تولید برنامه گردونه پیگیر دیگر مشکلات صنعت نساجی هستیم.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.